ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 تیر 1401 برابر با 17 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی امروز حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله روزبه بلحریست و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا این مجموعه به گوش شما برسه. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات روزانه خود امروز در شهرهای شوش، عراق، کرمانشاه و شوشتر تظاهرات کردند. تجمع کنندگان خواستار لغو مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید کردند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های گذشته از نیمه دهه 50 هجری شمسی تا کنون گزارش شدند. راهپیمایی ها و تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مصوبه اواسط خرداد ماه دولت جمهوری اسلامی تقریبا در هر روز در شماری از شهرهای کشور برگزار شده است. گزارش ها از ایران همزمان حاکی است که روز گذشته دست کم 17 تن از فعالان مدنی در تبریز، ارومیه، میاندواب و نقده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های دریافتی 8 تن در تبریز، 4 تن در ارومیه، 4 تن در میاندواب و 1 تن در نقده بازداشت شدند. به گفته فعالان حقوق بشر احتمال بازداشت تعداد دیگری از معترضان به آنچه خشکاندن دریاچه ارومیه می‌خوانند وجود دارد. پیشتر دعوت‌هایی برای برگزاری تجمعات در شماری از شهرها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و نیز تهران در اعتراض به شرایط وخیم دریاچه ارومیه داده شده بود. در این حال تصاویر منتشره حاکی از حضور مأموران در میدان موسوم به امام حسین در تهران بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، 95% از آب دریاچه ارومیه خشک شده است. عضو هیئت نظارت سازمان تأمین اجتماعی میگوید دولت طی سالهای متمادی سهم خود را به سازمان پرداخت نکرده و امروز آن سازمان حدود 400 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، پرویز نصیری در مراسم سالانه تأمین اجتماعی در خانه کارگر افزود یارانه پرداختی در طول یک سال چوزی حدود 42 هزار میلیارد تومان است، پس دولت معادل حدود 8 سال یارانه به تأمین اجتماعی بدهکار است. در این مراسم تأکید شد تورم در برخی از کالاها 100% بوده و به طور میانگین تورم بالای 50% اعلام شده، اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها 10% افزایش داده که این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است. دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود روبرو شوند و بالاجبار واردات بنزین را مجدداً آغاز کنند وجود دارد. حمید حسینی به خبرگزاری ایلنا گفت مشکل اصلی ورود فراورده های روسی است. اکنون بخشی از بازارها تحت تأثیر فراورده های روسیه قرار گرفته است.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. مروری داریم به سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و از ناکارآمدی مسئولین برای نجات دریاچه ارومیه براتون میگیم. و تحلیلی داریم از تمدید عضویت احمد جنتی 95 ساله در شورای نگهبان. برای شنیدن این گزارش ها همچنان همراه مجله نیبوزی بمانید. روز گذشته سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به پایان رسید. آقای بایدن در عربستان سعودی علاوه بر گفتگو با مقام‌های این کشور در کنفرانسی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق شرکت کرد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که اخبار خاورمیانه و کشورهای عرب رو دنبال می‌کنه اینجاست. این مدت هم تمام اخبار رو با ما گفتگو کردی. یا سوالی که از تو دارم اینه که به طور کلی ایالات متحده در این سفر چه اهدافی رو دنبال می‌کرده؟
ببین نسرین، چند هدف به طور مشخص بود. یکی مسئله ایجاد یک بلوک که به همپیمان آمریکا باشه که از مهمترین مسائلی هست که مد نظر آقای بایدن بود در این سفر. مسئله انرژی بود که باز آقای بایدن به دنبال این بود به خاطر امنیت انرژی جهان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که پس از جنگ اوکراین آغاز شد، که یکی از دلایلش تحریم هایی که هست که علیه روسیه اعمال شده. مسائل بهبود روابط اسرائیل با کشورهای منطقه‌ای که از اهداف بود. اما به نظر میرسه آقای بایدن به دنبال این بوده در این سفر که جای پای آمریکا رو مستحکم‌تر کنه و به دنبال متحدان بیشتری هست در جهان، چرا که شاید این هستیم یک شبه جنگ سردی الان در جهان آغاز شده داره به شرط به دههای قبل برمیگرده. آمریکا به دنبال متحدان برای خودش هست، همچنین روسیه هم به دنبال متحدان برای خودش هست. آقای بایدن در این نشست گفت که منطقه رو رها نمی‌کنیم تا خلایی ایجاد بشه که روسیه یا چین یا ایران از اون استفاده کنن. خب این صحبت بسیار رسا هست. آمریکا در طی سالهای گذشته به نظر می‌رسید که دیگه نیازی احساس نمی‌کرد از ادامه حضور در منطقه، اما الان داره این احساس رو می‌کنه. آقای بایدن در سخنرانیش به این مسئله اشاره کرد که خلأ ایجاد می‌کنه و حتی این صحبت رو مطرح کرد که نشون دهنده این هست که آمریکا به دنبال یک جبهه متحد هست که صحبت‌هاش رو در این زمینه با هم می‌شنویم.
ایالات متحده و همه کشورهای حاضر برگرد این میز بخشی منطقی از نظم جهانی هستند، چون ما مخالف تغییر مرزها با استفاده از زور و بیرحمی هستیم. وقتی که شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر و اردن در مجمع عمومی سازمان ملل به محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین رأی دادند، یک لحظه تعیین کننده شکل گرفت.
نسل خب اشاره تقریبا مستقیمی کرد آقای بایدن به روسیه در این صحبت‌ها و این یکی از سیاست‌ها و اهداف آمریکا رو نشون میده از این سفری که به خاورمیانه داشت.
همطور که گفتی مسئله امنیت انرژی و به دست آوردن کمک کشورهای نفتخیز حوزه خلیج فارس از اهداف سفر آقای بایدن بود. اساساً اون تا چه حد تونست به هدفش برسه؟
حالا شاید بشه گفت بسیار کم، باید در روزهای آینده ببینیم. به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده این هست که بحران انرژی که در جهان به وجود اومده همش به میزان تولید نفت بر نمیگرده، چون که تولید نفت در جهان به تعداد کافی، اینطور که کارشناسا میگن به مقدار کافی هست. هم آمریکا تولید کننده نفت هست، هم کشورهای عرب خلیج فارس. مسئله کمبود گاز هست، به مسئله مالیات هایی هست که برای حامل های غیر از نفت وضع شده. به هر حال عربستان سعودی یک گروهی درست کرده به اسم اوپک پلاس. حالا اوپک بوده قرارداد امضا کرده با کشورهای دیگه و این یک گروه نفتی بزرگ است، میتونه خواسته هایی داشته باشه برای اینکه به خواسته های آمریکا عمل کنه. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نشست جده گفت که عربستان سعودی گامی که باید برمی داشت رو برای امنیت انرژی جهان برداشته و ظرفیت تولید خودش رو تا 13 میلیون بشکه افزایش داده و توانش از این نداره. البته از خواسته های دیگه هم صحبت کرد که چه چیزی نیاز هست برای که امنیت انرژی در جهان تأمین بشه، که صحبت های آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رو در این باره میشن.
آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمی آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است.
بله، خب نسرین، خب نشون میده که دیگه این همونطور که آقای بایدن گفته زمان چک سفید امضا برای عربستان نیست، سیاست اون طرف هم همین رو داره میگه و عمل کردن به خواسته ها هم در مقابل یک خواسته های عربستان داره که انتظار داره اینها عملی بشه.
در این سفر صحبت‌های زیادی از توسعه روابط اسرائیل با کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی مطرح شد. تلاش‌ها در این مسیر به کجا رسید در انتها؟
خب گام‌هایی برداشته شد، از جمله اینکه اسرائیل حاکمیت عربستان بر دو جزیره تیران و سنافیر رو که قبلا در کنترل مصر بودن به رسمیت شناخت. عربستان حرمه هوایی خودش رو برای همه پروازها باز کرد، از جمله پرواز اسرائیل الان پرواز مستقیم برقرار شده، اگر به تعبیر بهتر برقرار شده. اما وزیر خارجه عربستان میگه به این معنی نیست این گام‌ها که به سمت عادی سازی روابط رسمی روابط عادی شده. و عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان تأکید کرد که عربستان زمانی میره به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل که اون ابتکار عملی بر پایه دو کشور فلسطینی و اسرائیل در کنار دیگر عملی بشه و فلسطینی‌ها بتونن کشور مستقل داشته باشن. این خاص فلسطینی‌ها هم هست و در کنفرانس جدید بقیه کشورها همین صحبت کردن و به نظر میرسه برای ادغام شدن بیشتر اسرائیل در منطقه مسئله فلسطین همچنان مهم هست برای جهان عرب و خواستار این هستن که دولت فلسطینی تشکیل بشه و از اون بعد روابط شکل بگیره. نصف فقط یک نکته کوتاه بگم، اگر این اتفاق نیفته ممکن هست که حتی مسئله عادی سازی روابط با اسرائیل به آسانی پیش نره، چون در هر حال شورش های پیش میاد، جنگ های پیش میاد، برای همین مسئله فلسطین همچنان یک گره هست در این زمینه.
ممنونم از تو ایلیا جزایری که مروری داشت به دستاورد سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مردم شهرهای ارومیه و نقده عصر شنبه 25 تیر در اعتراض به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه به خیابون‌ها آمدند و علیه سیاست‌ها و اقدام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی که به خشک شدن بخش وسیع از این دریاچه منجر شد شعار دادند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرد که در جریان این تظاهرات تعدادی از معترضان بازداشت شدند. از سوی دیگر رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی مردم معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه را عوامل مزدور بیگانه، منافقین کوردل و معاندین خواند و گفت امنیت همواره خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد کوچکترین خدشه‌ای به این امنیت وارد بشه. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند گفتگو کردم و از او پرسیدم برخورد با این تجمع‌های مسالمت‌آمیز چقدر قانونیه؟
هرگز این برخوردها منطبق با قانون نیست و قانون هم در ایران، همین قوانین فعلی ایران، مجوز چنین برخوردهایی را نمیدهد، برای اینکه کسانی که نگران وضعیت دریاچه ارومیه هستند میبینند که در روز روشن این دریاچه به عنوان یک موجود زنده داره تلف می شود و مردم نگران این وضعیت اسفبار در باب مرگ لحظه‌ای دریاچه ارومیه هستند. سیاست هایی که دولت ایران تا به امروز در باب نجات بخشی دریاچه ارومیه داشته غلط بوده یا ناکافی بوده و نتونسته این دریاچه رو نجات بده. از دیگر سو مردم شاهد این مسئله هستند که سیاست های دولت در این زمینه نادرست و غلطه و اجازه حضور متخصصین خارجی یا حضور متخصصین دلسوزی که در این زمینه هستن رو نمیدهد. بنابراین مردم نمیتونن ساکت بنشینن. مردم ایران اعتراضی که نسبت به دریاچه ارومیه دارن ربطی به سیاست نداره، ربطی به حاکمیت نداره. بنابراین هر شهروندی که احساس مسئولیت بکنه بایستی نسبت به این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه اعتراض بکنه. تمام این اعتراضات هم به تبع در چارچوب اصل 27 قانون اساسی ایران و حتی قوانین دیگر در این زمینه هست که اجازه چنین تجمعاتی را داده است و این تجمعات مسالمت آمیزی هست. هرگز این تجمعات علیه حاکمیت ایران نیست. لذا متاسفانه دولت به جای پاسخ دادن به خواسته های به حق مردم داره با زور اسلحه، سرکوب، فشار، باتوم و دستگیری و بازداشت های غیر قانونی داره با این اعتراضات برخورد میکنه که نتیجه عکس میده. مردم هم دارن بازداشت میشن، کتک میخورن، باتوم میخورن و در روز روشن شاهد مرگ تدریجی و سریع دریاچه ارومیه هستن که این موجب نگرانی بسیاری در جامعه ایران و جامعه بین الملل است.
اساساً این بازداشتی ها که امروز هم خیلی زیاد شده برای هر تجمع مسالمت آمیزی که در واقع مردم برگزار می کنند، از چه حقوقی برخوردار هستند این بازداشتی ها؟
تمام بازداشتی هایی که داره صورت می گیره 100% اینها غیر قانونی هست، اما بازداشت شدگان طبق مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری و باز هم حسب اصول متعدد از قانون اساسی ایران، اینا حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تفهیم اتهام فوری، حق اطلاع به خانواده‌های خود را دارند. نبایستی با اونها برخوردهای خلاف واقع صورت بگیره، اما شوربختانه بخش اصلی حقوق متهم یا حقوق یک بازداشتی که داره صورت میگیره به طور کامل داره پایمال میشه. حکومت ایران، جمهوری اسلامی نسبت به تک تک بازداشتی ها از منظر امنیتی به مقوله نگاه میکنه. وقتی که از منظر امنیتی داره به این مسئله نگاه میکنه، تمام حقوق و بازداشتی ها پایمال نفس و از بین میره. شوربختان ما در چند روز اخیر شاهد حجم وسیعی از بازداشتی ها در ایران بودیم. از بازداشت فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی داخل ایران و تمام دلسوزانی که نگران وضعیت آینده ایران هستند. اما نه تنها این اعتراض را جمهوری اسلامی برنمی‌تابد، نه تنها حقوق حقه اینها را پایمال می‌کند، بلکه حقوق متهمینی که در قالب این بازداشتی ها بازداشت شدن را هم به طور کامل پایمال می‌کند. ما در همین چند روز حتی اولین گزارش که بگیم یکی از این متهمین وکیل دادگستری مستقلی اختیار کرده باشه که با وکیل در ارتباط باشه یا اینکه از حق سکوت برخوردار باشه یا بتونه با خانواده‌های خودشون در تماس باشن، وجود نداره و این نشون میده تمام این بازداشتی‌ها در وضعیت نگران کننده ای قرار دارن. اینها به شدت مورد شکنجه، مورد و پرونده سازی‌های کلان قرار میگیرن که در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیره. وقتی که پرونده‌ای به دادگاه انقلاب ارجاع بشه، به شدت بر اساس گزارش نهادهای امنیتی حکم صادر خواهد شد و این هم باز هم موجب نگرانی شدید در باب صدور احکام ناعادلانه برای اینها خواهد بود. این را باید بدانیم که هیچ کدام از این بازداشتی ها از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نیستند و نخواهند بود و همین مسئله هم باعث شده که مردم بیش از پیش نگران این وضعیت باشند. هم دریاچه ارومیه رو دارن از دست میدن و همین که سرنوشت کسانی که معترض هستند در روز روشن بسان خود دریاچه داره نابود میشه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی از هلند. اما در همین زمینه سعید موسوی، معاون نظارت و پایش مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی، در مصاحبه با ایسنا گفت بیش از 30% فاضلاب شهری ارومیه بدون تصویه به دریاچه میریزد. و افزوده 70% فاضلابی که به دریاچه ارومیه میریزد ناشی از پساب فاضلاب شهرک های صنعتی است که تصویه می شود، اما حدود 30% فاضلاب شهری به علت عدم وجود ظرفیت کافی در تصویه خانه های ارومیه بدون پاکسازی وارد دریاچه می شود. در همین زمینه نیکاهنگ کوثر، روزنامه نگار و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه و ناکارآمدی دولت و مسئولین برای احیای این دریاچه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می شنویم.
آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمده حاصل دخالت‌های انسانی هست بیشترش، و در شرایطی که ما شاهد این هستیم که با تغییرات آب و هوایی هوا گرمتر میشه و میزان تبخیر هم افزایش پیدا میکنه، وقتی که حجم آب ورودی به دریاچه کم میشه، طبیعتاً هرچه آب داره وارد میشه داره تبخیر میشه و سطح آب دریاچه داره پایینتر و پایینتر میاد، به نحوی که برخی معتقدند نیمه جنوبی دریاچه ممکن هست در آینده نزدیک رو به سمت خشکی ببره و حتی تبدیل بشه به یک تالاب فصلی، و این خطرناک است به دلایل مختلف، از جمله اینکه دریاچه ارومیه یک ذخیره بزرگ نمکی هست و بسیاری از ذرات نمکی کوچکتر از 10 میکرون که حتی آغشته هم شدند به سموم مختلف کشاورزی و پسابهای صنعتی و فاضلابهای انسانی، وقتی بر بخیزن و از طریق بادها راهی شهرهای اطراف بشن و یا حتی راهی مزارع اطراف بشن بر اونا بشینن، طبیعتاً هم کیفیت هوا بدتر خواهد شد و هم آبهای زیرزمینی آلوده خواهند شد. آنچه مردم معترض هستند بهش کوتاهی حکومت هست در حل مشکل. اگر آقای حسن روحانی قول داده بود که مشکل دریاچه ارومیه رو حل بکنه، ما امروز میبینیم که نتیجه کار ستاد احیا عملا برایندش هیچ هست. تلاش‌هایی شد، تلاش‌های خوبی هم شد در دوره‌هایی و استادان دانشگاه خواستن کارهایی بکنن، اما وزارت نیرو همراهی نکرد، بسیاری از چاه‌های غیر مجاز مسدود نشدند و الان نزدیک به 100 هزار چاه در حوزه دریاچه ارومیه وجود داره که تعداد بسیار بسیار زیادی است که تعادل آب‌های زیرزمینی و دریاچه رو به هم زده، و از طرف دیگر آبی هم که بایستی برسه به دریاچه نمیرسه و وزارت نیرو حقابه این دریاچه رو تحویل نمیده، سدها رو باز نمیکنه به اندازه لازم، و البته اینو هم در نظر بگیریم که در سالهای اخیر میزان بارش برف هم خب کاهش پیدا کرده، و اگر مثلا در سال 98 بارش‌های سیلاسا باعث شد که اندکی مردم امیدوار بشن، اما در سال‌های بعد چنین اتفاقی تکرار نشد. به طور کلی میتوان گفت که دریاچه ارومیه که قربانی سیاست‌های حکومت از دوران هاشمی رفسنجانی تا کنون بوده و پشت سر هم دولت‌ها به جایی که راه و روش منطقی و پایدار رو انتخاب بکنن برای حل مشکل، روش‌هایی رو برگزیده‌اند که باعث شده وضعیت سال به سال بدتر بشه. ما به نقطه رسیده‌ایم که راه حل قطعی وجود نخواهد داشت به زودی، و ممکنه بشه تا حدی مدیریت کرد و مانع از بین رفتن همه دریاچه شد، اما متاسفانه بخش‌هایی از دریاچه رو به سمت خشکی دارن میرن، بخش جنوبی به ویژه، و برخی معتقدن اگر بارندگی به اندازه کافی نباشه و حقابه این دریاچه داده نشه، این بخش تبدیل به یک تالاب فصلی هم میتونه بشه، و متاسفانه شرایطی که الان وجود داره به ضرر هم نسل‌های فعلی است و هم نسل‌های آینده، هم آب‌های زیرزمینی منطقه آسیب خواهد دید به خاطر این ریزگردهای نمکی مسموم، و هم ریه‌های مردم، و همون اتفاقی که برای مردمان اطراف دریاچه آرال افتاد و بسیاری مبتلا به بیماری‌های سخت علاج شدن، همین قضیه هم متاسفانه در این محدوده خواهد افتاد، و چه بسا عده بسیار زیادی راهی نداشته باشن جز مهاجرت.
اما در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه، طی دو دهه گذشته طرحهای دولتی برای احیای دریاچه ارومیه روی کاغذ مونده و وضعیت این دریاچه اما همچنان روز به روز بدتر میشه. در روزهای اخیر هم فعالان محیط زیست در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشون رو به بی‌عملی دولت در احیای این دریاچه اعتراضشون رو اعلام کردن. اما صحبتی که شنیدید، صحبت‌های نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب از آمریکا بود در مورد خشک شدن این دریاچه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه عضویت احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را برای یک دوره جدید 6 ساله تمدید کرد. در حکم او همچنین عضویت محمد رضا مدرسی یزدی و مهدی شب زنده‌دار برای یک دوره دیگه تمدید شد. در روزهای گذشته اخباری درباره کنارگیری احمد جنتی 95 ساله از دبیری شورای نگهبان منتشر شده بود. احمد جنتی همزمان ریاست مجلس خبرگان رو هم به عهده داره. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
چرا آقای خامنه‌ای ایشون رو نگه داشته و در واقع میخوام بگم چرا اطلاعات سپاه ایشون رو نگه داشته؟ به ابتدا اهمیت شورای نگهبان رو ببینیم چی هست. شورای نگهبان در واقع داره شکل میده به هیئت حاکمه ایران، یعنی بعد از آقای خامنه‌ای شورای نگهبان و دبیرش آقای جنتی بزرگترین دشمنان دموکراسی در ایران و بزرگترین مسئولان وضعیت کنونی ایران هست. اما چرا خوب این دبیر عوض نمیشه؟ من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و اطلاع سپاه از آقای جنتی با این سن و سال و با این نوع تکلم و تفکر و اینا به عنوان میکروفون استفاده میکنه، یعنی فوت میکنن ایشون صدا میده، یا مثل آدمکای خیمه شب‌بازی که بندهاشون دست اطلاع سپاهه. ولی آقای جنتی ویژگی هایی داره که مشابهش کمه، یعنی هم به اصطلاح سواد حوزوی داره، این مهمه تو شورای نگهبان، هم زوب در ولایت افراطی در این مسئله است و هم حرفش برش داره، حالا بخاطر سنش و سابقهش و روی کم تحمل و تهاجم میشه. این ستا رو همزمان داشتن کمه. آقای خامنه‌ای و اطلاع سپاه آقای جنتی رو برای جاهایی میخوان که باید نظارت استصوابی اجرا بشه، از بالا دستور بیاد که حتی علی لاریجانی رو حذف کنید و در آقای شورای نگهبان باید اطاعت بکنه. ببینید آقای جنتی واقعا مطیع 100% و از اوناییست که تو جدالهای سیاسی بگم کلاه بیار میره سر میاره. تو دوره جنبش سبز گفت اسنادی دست من رسیده که آمریکا از طریق عربستان 1 میلیارد دلار به سران فتنه داده، گفته اگر نظام رو منقرض بکنید 50 میلیارد دلار دیگه میدم. ایشون اینو میاد به عنوان شخصیتی در این جایگاه سیاسی و نظارتی جمهوری اسلامی میاد مطرح میکنه، هر چقدر دیگران خودشون با آباتیش میدن آقا این اسنادتون بده به دیگران، و خب این اسناد معلومه حرف اطلاع سپاه و از اینجور حرف آقای جنتی زیاد داره. بنابراین کار ویژه‌ای که از امثال آقای جنتی و امثال محمد یزدی در شورای نگهبان دارن اون جاهایی است که جمهوری اسلامی باید به سیم آخر بزنه، قلع و قمع بکنه نماینده ها رو، یا به هر حال مصوبات رو در جاهایی که کلیدی هست در واقع به مجلس برگردونه، یا نه به سرعت عبور بده از شورای نگهبان. بنابراین ما امثال آقای جنتی رو به کار ویژه‌شون رو در نظر بگیریم، نه اون شرح وظایفشون رو.
صحبت‌های رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، رو در مورد تمدید عضویت احمد جنتی 95 ساله در شورای نگهبان شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه‌منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما تا دو سال و نیم پس از جنجالی شدن شیوه مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله که به دورنگ شدن کاشی‌های آن انجامیده بود، مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان نیز به عنوان تغییر شکل بر اثر تاریخی از مجموعه نقش جهان ختم شد. عکسایی که منتشر شد از نتیجه مرمت مسجد شاه اصفهان که به نام مسجد جامع عباسی هم شناخته میشه، نشون میده که نه تنها فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی در آن ایجاد شده که حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌های روی گنبد تراز نیستند. با این خبر به پایان مجله نیوزی رسیدیم. سپاس که با ما بودید.